بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث ما در باب تقیه خب تقریبا به پایان خودش رسید از جهت تقسیمی که ارائه داده بودیم و از جهت ادله‌ای که بر مسئله اقامه شده بود و همچنین ادله‌ای که بر جواز یا وجوب هر یک از اقسام مطرح کرد. از امروز بحثی رو چون اصل بحثمون قرار بر این بود بر مدار کتاب امام باشه، این بحث رو بر مدار فرمایش ایشون ادامه میدیم. البته باز اگه دفتهی طبیعتاً اوسع از مطلب کتاب بود به او اشاره میکنه. بحث اینه که خب حالا اگر کسی عملی رو مطابق تقیه باید انجام میداد اما مطابق تقیه انجام نداد، یا باید ترک میکرد مطلقا عمل رو ولی به جا آورد، یا باید با شرایط تقیه به جا میآورد با شرایط غیر تقیه به جا آورد، آیا اون عمل باطله و اون عمل فاسده یا نه؟ فرض فرمایید اگر اصل نماز الان تقیه است، شما این نماز رو به خاطر خوف نباید اصلش رو بخونی که بدونن اصلا مسلمانی، ولی شما گفتی نه ما میخونیم هرچی شد شد. حالا در بعضی از موارد اگر گفتیم که این عملی که شما به جا می آورید ممکنه حرام هم باشه، یعنی شما به جا می آورید، با چه فرضی حرام باشه؟ اگر تقیه واجب باشه خب شما نباید این کارو میکردید، چون ما تقیه واجب رو در فرضی گرفتیم که تزاحم با یکی از مهمات پیدا بکنه. به نوعی میتونه با یه فراز و فرودهای خیلی بی ربط هم مربوط بشه، بله به یه جاییش مربوط بشه آخرش. یا اینکه عمل رو شما به جا آوردید منتها باید با شرایط تقیه به جا می آوردید، شرایط تقیه رو رعایت نکردید. مثلا فرض بفرمایید نباید مهر می زاشتید مهر گذاشتید، نباید دست باز نماز می خوندید دست باز نماز خوندید، اتفاقی هم نیفتاد یا افتاد اونش هم مهم نیست. حالا مثلا فرض کن حالا اصلا شما رو هم گرفتن و حبست هم کردن و کتکت هم زدن یا نه ایش بلایی هم به روزگارت نیوردن خیلی سر مرگنده رفتی سراغ زدی، آیا این نماز باطله؟ این الزامن در عبادات هم نیست، در معاملات هم هست. معامله ای رو تقیتا نباید انجام میدادی انجام دادی، یا باید با شرط خاصی انجام میدادی انجام ندادی، آیا این معامله فاسده که بگیم عقد باطله؟ طرف در روی محیط اهل سنت مثلا خیلی هم حالا چه مداراتن چه خوفن نباید مطعمی کرده، آیا مفعش باطله؟ نباید بیع میکرده کرد، آیا بیعش باطله؟ آخرین بحث ما در بحث لا حرج تقریبا همین بحث بود، خاطرتون باشه، چون ما بحث و ذیل لا حرج مطرح کردیم، گفتیم تقیه جائزه دلیلش لا حرجه در مقابل تقیه واجبه، که ما گفتیم دلیل تقیه واجبه همون ادله اولیه است، یعنی حفظ نظام، حفظ حرمت مسلمین، حفظ نفس واجبه، شما نباید کاری کنی که نفست به خطر بیفته، کاری که میکنی که نفست به خطر میفته میشه موعد تظاهر. از یک طرف حفظ نفس واجبه، از یک طرف نماز واجبه، حفظ نفس اولاست، ازا باید حفظ نفس کنی. تقیه جایزه اونجایی بود که نه، این فعل فی حد نفسه توان معارضه با ادله حرمت رو نداشت، منتها ادله لاحرج که عمده دلیلی که مطرح کردیم همین ادله لاحرج بود، چون ادله‌ای که اقامه شده بود بر این مسئله آیات و اینها رو گفتیم نه، اینها اشاره به این مسئله نداره، و بعدم لاحرج رو هم خاطرتون باشه یه بحثی در ذیلش داشتیم که لاحرج قیدی یا لاحرج سببی که اونجا مطرح کردیم، که اونم گفتیم آخرش لاحرج رو با حدیث رفع درستش کردیم، بحث مفصل قبل تعطیلات در رابطه با لاحرج داشتیم که پیداست آقایون حمله به صحتش فراموشیه، حداقل در بنده که اینجوریه که الان خیلیشم یادم نیست. اما این در مسئله ما، همونجا از قول آقای بجنوردی مطلبی رو مطرح کردیم، گفتیم مرحوم سید، مرحوم آقای بجنوردی قائلن به این که نه، این چون امتنانیه عملی که حرجی انجام میشه درست، در مقابل مرحوم آقای نهاینی و بسیاری گفته بودن نه، این عمل باطل. اونجا ما گفتیم اگر به هر حال ادله تقیه لا حرج باشه، ما میتونیم بگیم که این عمل صحیحه، ولو اینکه شما تقیه رو ترک کرده باشید، ولو حرج رو مرتکب بشید، خودتون رو در حرج بندازید. این در رابطه با چیه؟ در رابطه با تقیه های جایزه. ما تقسیم بندی اون از ابتدا میگفتیم تقیه یا تقیه واجبه است جایزه، در جایزه رو قبلا چند نگفتیم، اما در رابطه با تقیه های واجبه قبل از اینکه فرمایش امام رو بخونیم، اونم به نظر میرسه همینه، یعنی به همون دلیل، نه به همون دلیل، به دلیل دیگری که الان اشاره میکنیم، به راحتی میشه قائل به صحت عمل شد. اشاره کنم یکی از بحثایی که صبح در بحث فقهمون همین امسالم داشتیم، ببخشید در بحث اصول بود، که مرحوم آقای آخوند یه بحثی رو مطرح کرده بودن که میگفتن این از مصادیق نهی در عباداته، همونجا یه بحثی رو صبح مطرح کردیم که نه، این از مصادیق اجتماع امر و نهی. فرق بحث اجتماع امر و نهی و بحث نهی در عبادات در اینه که اگر یک عنوان مورد نهی قرار بگیره و مورد امر، این مصادیق نهی در عبادات و نهی در معاملات، یعنی فرض بفرمایید که شارع به شما گفته نماز بخون، بعد گفته لا تصلی فی الحمام، همون عنوانی که مورد امره همون عنوان مورد نهی، به شما گفته که روزه بگیر، بعد گفته آدم مریض روزه نگیر، این از مصادیق بحث نهی در عبادات یا نهی در معاملات. اما اگر نه، دو عنوان مختلفند که مورد امر و نهیند، ولی در مصداق خاصی با هم جمع شدند. این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی. از یه طرف به شما گفته انقض الغریق، از یه طرفی گفته لا تغتصب، در یه مصداقی که در خارج موجود باشه با هم جمع شدن. یعنی الان انقاض غریق و غصب با هم کفت شدن، همراه شدن، نمیتونی از هم جداشون بکنی، قرین شدن. این مورد بشه یعنی اجتماع امرنه. اون وقت در بحث اجتماع امرنه بعضی قائلن به این که نه، ما اجتماع امرنه نداریم، نمیشه، میگن امتناعی. بعضی ها به جواز اجتماع امرنه قائلن، بهشون میگن اجتماعی. اونام که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، خب تکلیفشون روشنه، میگن هم امر هست هم نهی هست، این کاری که تو انجام میدی هم واجب هم حرام. مثل امام. گروه قائل به امتناع هست، اونا که قائل به امتناع هست بستگی داره که کدومو ترجیح بدن. اگه جانب نهی رو ترجیح بدن، خب میگن آقا نهی آمده امر میره، پس امر ندارید، عمل بلا امر باطل. حالا البته همینجا بعضی ها اومدن از مسیر ترتب یا از مسیر امر به اشباح و نظائر مثل مرحوم آقای آخون اصلا حل کردن، گفتن ولو امر نیست و نهی هست، امتناعی هم هستیم، اما عمل درست. اگر هم امتناعی شدیم و جانب امر رو ترجیح دادیم که باز راحته، خب جانب امر هست و نهی نیست و عمل باید انجام شد. این بحث برمیگرده به اونجا و چون ظاهرن قرار که همون بحث جدی در رابطش نکردیم، امسال دلمون میخواد اگه بشه وارد بحث زد بشیم، همین در حقیقت همین الان رسیدیم به سر بحث زد، منتها ظاهرن به بحث صبح زد واردش نشیم، این دوست بحث بعدش رو داریم اونو انجام بدیم، چون زد خودش بحث پردامنه یه ترتب، هم ترتب توش مطرحه، هم بحث خطابات قانونیه امام تو بحث بسیار مهمیه. یه میفته از اول شهریور سال آینده که بحث مستقل از اول مهر که وارد بحث زد میشیم. این بحث برمیگرده به اونجا، ولو بحث نکردیم، ولی همینجوریش ابتدا به ساکن الان به ذهن من میرسه که میشه به بحث خطابات قانونی و بحث امتناع و بحث اجتماع قائل شد. حالا بعد بحثش رو باید مفصلا بعدن جای خودش مطرح کرد. این تمام قضیه. لذا اگر ما همینجا بحث رو با این سوال مطرح می‌کردیم و تموم می‌کردیم، بحث حل بود به این که اگر کسی عملی رو تقییتاً باید ترک می‌کرد اما انجام داد، حالا یا اصل عمل تقییتاً نباید انجام می‌شد و انجام داد، یا شروطی از عمل تقییتاً باید به گونه دیگری انجام می‌شد و این به گونه صحیح انجام داد. اینجا دو حالت داره، یا تقیه جایزه است یا تقیه واجبه. اگه تقیه جایزه باشه، چون دلیل ما بر تقیه جایزه بحث حرجه و در حرج بحثشو قبل از عید تمام کردیم، گفتیم عمل حرجی صحیحه، همون بحث اونجا میاد. اما اگر تقیه واجبه باشه، درسته این عمل ایشون با ترک این عمل مرتکب گناه شده، در تقیه جایزه قسم اول مرتکب گناه نشده، جایز بوده، خب نخواست انجام بده، یک رخصتی بوده نخواست انجام بده، ولی در تقیه واجبه این باید این کار رو میکرده اما نکرد. این که این کار رو انجام نداد، این کار فی حد نفسه حرامه، درست، ولی عمل صحیحه. چرا؟ به خاطر بحث اجتماع امر و نهی که ذیل اون بحث زد هم به نوعی بحثش ترتب تو بحث زد میاد و بحث اینا میاد که امر به شی مقتضی نهی از زده و بعد چی میشه، اون بحثایی که در اونجاست که اونجا چون ظاهرا قائل به اجتماع خواهیم شد، در نتیجه اون بحث هم اینجا میتونیم قائل بشیم و از راش ازش دفاع بکنیم. حالا برفرضم قائل به اجتماع هم نشیم، راه‌ها زیاده، ترتب راه میرزا شیرازیه، امر به اشباح و نظائر، کشف ملاک راه آخونده، که اینا وجود داره. این تمام کلام اگر ما بحثمون بود بله
این که میفرمایید بر اساس اصطلاح صناعت یعنی بر اساس چیزایی که میفرمایید یا دلیل هم مثلا دیگه روایتی بیاد آیه بیاد میشه این رو تصدیق کرد
خب همون صناعت ما متخذ از روایات و آیاتمونه دیگه یعنی ادله‌ای که بحث کردیم ادله‌ای که گفتیم در بحث اجتماع ما بالاخره همون بحث هم از راه روایات و آیات میگیریم
الان که بر اساس همون
این بحث خصوصه دلیل نداره یعنی بحث به خصوصه دلیل نداره میره تو زیر مجموع بحث اصول قرار میگیره یعنی خودش یه حد نفسه دلیل مستقل مشخصی توش نداره اما امام خب با توجه به مبنایی که خودشون دارن ایشون میان میگن تقیه دو جوره یا تقیه هاییست که به خاطر خوف بر نفس و ارز و ماله که اینها رو ایشون میگن اینا وجوب دارن اما وجوب غیریه یعنی از باب وجوب مقدمیست اونی که فلواقع واجبه حفظ نفس حقیه مقدمه حفظ نفسه این حالا همینجا بگیم ما اون بحثی که داشتیم این گونه اصلا مطرح نکردیم دیگه ما گفتیم اصلا ما که حقیه نداریم که ما یه حفظ نفس داریم یه نماز صبح خوندن داریم از ما دنبال عنوان دیگه نگردید از طرفی حفظ نفس واجبه از طرفی نماز و دست باز خوندن واجبه خب شما یه جایی اگه دست بسته بخونی سرتو میزنن تضاهم دو تا وجوب کدومو انجام بدی خب اینو انجام بدی امام که انم میخوام بگن نه عنوان تقیه هم یه عنوانیه خود تقیه کردن واجبه بعد زبارت شو اینه که این تقیه کردن برای حفظ نفسه پس تقیه کردن از باب مقدمه حفظ نفسه در نتیجه تقیه کردن وجوب غیری داره نوع دوم تقیه رو میگن اون تقیه هاییست که وجوب نفسی داره کدوم تقیه هست؟ اونیست که ما تحت عنوان بحث ازائه و کتمان سر اهل بیتو اینا میخوندیم که یه بحث مفصلی بود تو تقسیم بندی ما ذیل بحث دو تا عنوان میتونیم اینا قرارش بدیم یکی بحث موضوعی مباحث امامت یکی بحث موضوعی نیست حکمیه ولی احکام اعتقادات یا تو مشه گوه شش قسم میکردیم میگفتیم یک تقیه به معنای کتمان سر مباحث عرفانی دو تقیه به معنای کتمان حکم و مباحث اعتقادی سه تقیه موضوعی و این تقیه موضوعی میشه تقیه موضوعی در مسائل مربوط به امامت یعنی که حضرت کجا میره کجا میشینه کجا با کی رفت آمد داره چهار تقیه مداراتی پنج تقیه خوفی واجبه و شش تقیه خوفی جائزه این نکته که ایشون تحت عنوان ازای مطرح میکنن تقیهی که میگن این حرامه ظاهرا اشاره به اون یکی از این دو قسم یا هر دو مباحث هر دو قسم داره اون تقیه اول رو مباحث عرفانی الان ظاهرا مد نظرشون نیست ولی اون که اونم زیر مجموعه همین میگنجه یه نکته هم امام دارن اینجا میگن اکثر این مطالبی که ما در بحث‌های تقیه از ائمه داریم این مقدارم زیاده همین نوعه یعنی اون وقت شیعه ها محدود بودن بسته بوده می رفتن نگید بیرون خبر نکنید علی ابن یقتینه که تو دستگاه بوده افراد مختلفن دستگاه امامته به خصوص اون ایام در مورد امام کاظم که خیلی محل فشار بوده مباحث مختلف بوده اینا لو ندید اما در رابطه با این قسم ایشون میگه اینا وجوبش نفسیه، یعنی کن خود ازاء واجبه، خود ازاء حرامه، خود کتمان واجبه. اینو حاضرتون باشه اول بحثایی که وارد بحث تقیه شدیم به این اشاره کردیم که اینجا ممکنه یک سیستم اشکال کنه بگه همینجام تقیه، همینجام ازاء حرام نیست، ایجاد خطر برای ائمه حرامه. ازاء دوباره از باب واجب مقدمی، اگه حرمت مقدمی داره مقدمه ایجاد خطره. یه همونجا به نفع امام یه دفاعی کردیم، گفتیم لعل این همون مطلبی باشه که فرق واجب نفسی و واجب غیریست که مرحوم آقای آخوند اونجا داره بحث آخوند هم آوردیم یه اشاره کردیم یه دوباره بازش نمی کن. منطقه این نکته ایشون دارن، این نکته نکته مهمیست و اون این که به درد بحثای صوب فقهمون میخوره. ایشون میگن ما بتونیم شاید از بعضی موارد استفاده بکنیم که برای حفظ مال غیر بشه تقیه کرد. در رابطه با شخص خودتون حفظ جان تقیه واجبه، حفظ مال خودتونم تقیه جایزه، حفظ جان دیگران هم ممکنه بگیم تقیه واجب. اما اگه حفظ مال دیگران شد، حفظ جان خودتو، مال خودتو، جان دیگری روشن، اما مال دیگران چی؟ میشه دروغ گفت. اما میگن احتمال داره بشه از روایت استفاده کرد که برای حفظ مال دیگران هم بشه تقیه کرد، برای حفظ مال دیگری هم بشه تقیه کرد. خب یه بحثی است که دوستانی که صبح هستن واقفن که ما این بحث رو داریم به این که ما آیا اضطرار دیگران میتونه عاملی بشه برای این که ما بریم به سراغ این که یک حرامی رو مرتکب بشیم. برای خودت اضطرار پیش میاد انجام بده اب ندید. چرا؟ به خاطر اینکه روایت داری، روایت داره که ما من شیء الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اما دیگری مضطر شده، شما که مضطر نیستی، یه نفر دیگه ای الان مضطر، تو میتونی یه گناهی بکنی رو از اضطرار در بیاری؟ بالاتر از جواز وجوبشه، آیا واجبه بر ما که رفع اضطرار از دیگری بکنیم؟ حتی بالاتر بریم، آیا واجبه بر ما حفظ نفس دیگری؟ این دلیل مون چیه؟ گفتم همین امروز صبح بحثش بود مطرح کردم، اگه واقعا حفظ نفس دیگری بر شما واجبه، خب یه نفر الان تو بیمارستان همینجا کلیه میخواد داره میمیره، شما باید داری کلیه بهش بدی؟ حفظ نفس دیگری خب برو کلیه تو بهش بدی، کلیه سختته، ماشین تو بفروش بده بره کلیه بخره. اخلاق معمولا گل میکنه، همه نگاه اخلاقی میکنن تا وقتی که قرار احکام شریعت رو زیر پا بذارید، وقتی میرسه به کیست خودشون اخلاق یادشون میره. اگه اینقدر مهمه، خب حضرت عالی امسال نمیرفتی سفر، هرچی هزینش میشد با 6 نفر دیگه جمع میشد دید رو هم میدادید یه بدبخت کلیه پیدا کنه، مضطر رو ترد. این آیا ما وظیفه داریم شرعاً؟ اخلاقاً داریم، شرعاً آیا ما وظیفه داریم نسبت به حفظ جان دیگری که بر ما واجب دیگری رو حفظ کنیم؟ یا نه، اونی که ما وظیفه شرعیمونه اینه که دیگری رو رنج ندیم، یعنی حرمت قتل و حرمت ایزائه. ولی ما چیزی به عنوان وجوب حفظ نفس مردم یا وجوب رفع رنج از مردم نداریم. استحبابش هست ولی خب بگم همین تو سواله. این که آلون میگن وجوب حفظ نفس محترمه دایره اش چقدر قطعاً علل اطلاق نمیتونه مد نظر باشه. ولی اگر علل اطلاق بود گفتم میرسه داستان به سرحد بخور و نمیر یا نهایت عسر و حرج بیاد بگه خلوم در اندازه عسر و حرج زندگی بکن. مابقیش انقدر الان مسلمون های هستن حداقل شیعه هم هستن، حالا شما ولایت هستم گل کنه بگی ما به نسبت به ولایتی ها باید اعمال نظر بکنیم. تو جاهای مختلف دنیا، تو افغانستان جاهای مختلف از گشنگی دارن، خب بگیر باید بری به حفظ نفس کنیم. خب اگلش رو داریم صبح بررسی میکنیم، یعنی بحث صبحمونه که داریم همین رو بررسی میکنیم، بگیر اینجا الان طرح بحثش نمیکنیم، هر چی اونجا گفتیم اینجا زیر این بحث قرار میدیم. عبارت امام ببینیم تو مسئله
قسمتی
که
به
نظر میشه تقیه های جایزه چه واجبه، اگه عمل خلاف تقیه انجام داد باطل نیست.
و این همه حالا حرامیست هم میخواییم بگیم، نه حرامیست هست، تقیه واجبه. حالا این همه روایاتی که خوندی تو اون جلسات اینا، یعنی هیچ
کدومشون
تقیه واجبه
نبودن؟ همشون واجبه
هم دیگه.
چرا؟ بله حرامه، ولی حرام حرامه، باطل نیست. حرام است، باطل نیست، از باب اجتماع امر نهی دیگه. گفتم نه، گفتم مال غیر. امام میگن که ما در ضمن بحث‌های تقیه روایاتی داریم که میگه مال غیر رو با میتونید درش تقیه کنید و حفظ کنید، ولی این سوال اساساً از بالاترش هم مطرحه. مال غیر مگه من مسئولیت دارم نسبت بهش؟ حالا مال غیر مسئولیت ندارم، جان غیرم حتی اونم نسبتش مسئولیت ندارم یا دارم؟ نهایت میگیم داریم، ولی باید حدودش رو معلوم بکنیم، از اطلاقش بیاییم بیرون. چون علل اطلاق قطعاً نه کسی بهش فتوا داده نه اساساً اوغلایی نه نه. حالا اونو میگم این بحثی که ایشون داره، چون ایشون وسط بحث داره، من فقط میگم اینو هر چه در اون بحث صبح گفتیم اینجا باید غیرش بیاد. یه دوتا روایت هم دارم که اشاره میکنن بهش اشاره میکنن. المبحث الثانی فی ان ترک تقیه حل یفسد، صفحه 33 کتاب امام، حل یفسد العمل املا. قد تقدم که تقیه علا اقسامیست، ما رو مبنای امام داریم میگیم دیگه، رو مبنای خودمون شش قسم گفتیم و اقسام و مبانیشو گفتیم. من آما یستعمل لعجل الخوف على النفس والارض والمال فهازهی لیست واجب لنفسها بل الواجب حفظ نفس از وقوع در حلاکه و تقیه مقدمه اوست. و اونجا البته طبیعتاً خوف بر نفس و ارز و مال که الزاماً به سرحد وجوب نمیرسه، تقیه واجب است رو دارن میگه. نه یظهر از بعض روایات که یه پله بریم بالاتر، وقوع در حلاک تقیهش واجب است، اما رخصت تقیه خداوند ان الله رخصت تقیه فی کل اضطرار او ضرورت عرفیه، در هر اضطرار یا هر ضرورت عرفی خداوند تقیه رو تجویز کرده. میرسیم الان بعد این که تو این تیکش که درسته، همین روایت معروف از تقیه تو فی کل ضروره صاحب و عالم، نه این نه نه بله خب همون دارم خودش داره میگه دیگه، اضطرار خودش فی کل اضطرار نسبت خودش. بله روایت بهترش همونیست که اول خوندیم که ما من شیئن الا وقد ما من حرام الا وقد احله الله لكل لمن استر الیه، روایتی بود که کجا داره؟ این همون روایت محمد ابن مسلمه. نه باز غیر از این هم یه روایت دیگه هم داریم در اصلا به طور کلی. بله ظاهر اوسعیت رو از اینجاش وارد میشه، دائرت تقیه من، یعنی از اضطرار شخصی. فتجوز لحفظ مال غیره من اخوان المؤمنی کمایز هر من بعض روایات. این روایات من روایت شو امروز با دقت همه این روایت 70-80 تایی که اون روز خونده بودیم نگاه کردم. من نمیدونم این روایتی که به مال مؤمنین اشاره بکنه امام کدوم روایت مد نظرشون بوده، ولی اون روایتی که حالا حداقل میشه به نوعی به عنوان معید گرفت روایت سوم و چهارم باب 28 قبل اینا رو خوندیم، جلد 16 صفحه 222. روایت رو میخونم، یکی از روایات رو برگردی صفحه 11 پاورقی کتاب تقیه امام یه دونش رو داره. سبسته مشکلش هم اینه که این روایات همه باب 28 کتاب تفسیر امام حسن عسکری بود که گفتیم سند نداره. قال امیر المؤمنین از تقیه من اعمال المؤمن یسون بها نفسه و اخوانه عن الفاجرین، که این خودشو اخوانشو از فاجرین مسون نگر میداره. خب حالا اگر این رو یه مقدار توسعه بدیم بگیم مسونیت خودشو اخوانش یعنی هم در جان هم در مال، به نوعی مثلا اطلاق بگیریم ازش، ولی خب ظاهرش اینه که نه، این حفظ نفسه و به مال برمیگرده. روایت چهار همون با ان تقیه یصلح الله بها امتن، تقیهی که به وسیله او یا این صفت دارد خداوند به وسیله او اصلاح می کند امتی را، لصاحبها مثل و ثواب اعماله. و این ترکا اهلک امتن، اگر امتون اگر یا اهلک امتن اگر ترک و خدا امتی را هلاکت کرد، تارکوها شریک من اهلکه هم، تارک اون تقیه با کسی که اونها را هلاک کرد شریک. خب این دلیل بر این میشه که شما نباید کاری بکنی که دیگران رو با درد سر بندازی، مشکل بندازی. یه گروهی هم حالا شما میری با میسی به نماز با قول هو الله و بعدم دست باز و همه میفهمن عجب که اینا شیعه هم، خدا در میری مردم حمله میکنن میزن یه در میکشن. ایست که الان خیلی هم رایجه، میری یه دست عمر میگیری پشت میدی یه عده تا یه شهر دیگه ای میرزن شیعه رو فرق برن. یه عمری گفتن این کار نکنید، ای انجام دادن، داعش ظهور کرد، چقدر آدم کشت، را یه مصیبتی رفتن جمعش کردن، دوباره ادامه بدید، دوباره چه دیگه سرباز میکنه. این طرح همزه نشسته قوم صدا رو میندازه تو بلنگو، دادو میزنه، فکر نمی کنه که یه جا دیگه چه بلایی به سوز کار بقیه میاد. فاین ترکه ها باعث اهلاکت امتی بشه، تارک تقیه شریک من اهلکه همه. خب این البته خوب روایت در بحثی که الان داریم میگیم، ولی واقعیت اینه که لو فرض باشه این اهلاک، یعنی شما دارید باعث هلاک میشید. ما فرض نکنیم جایی که ما باعث هلاکیم، ما میتونیم حفظ کنیم و حفظ نمی کنیم. ببینید دو فرض داره، یه فرض اونجاییست که یه آدم دزدی داره میره، شما هیچی نگی میره، نمیفهمه که اینجا اموال زید رو بیاد برداره ببره، شما سرفه میکنید، اون متوجه میشه که اینجا مال و تجاره زیده، میاد هم داره میبره. یا میفهمه که زید اینجاست میاد میزنه زید رو میکشه. اما یه وقت دیگه این نه، شما اینجای طرف اومده میخواد مال زید رو برداره ببره، تو میتونی جلوش رو بگیری نمیگی. بین این دوتا فرقه. در فرض اول به نوعی شما سببیت داری، یعنی اگه نبودی این کار نمیشد، اما در نوع دوم شما نبودی هم این کار میشد، منتها میتونستی مانع بشی و نشد. این دومی محل بحث ماست، نه اولی. اولی که نه این که به نوعی ما نباید عاملی باشیم برای اینکه اموال دیگران، جان دیگران ضایع بشه یا کشته بشن، این مسلمه. اما فرض دوم اینه، من میتونم جلوی تضییع مال زید رو بگیرم، اصلا برام سخت هم نیست. امروز صبح مثال زدم، گفتم یه سگی داره بچه رو میخوره، شما تو بگی چخ نمیگی، نه تو عاملشی، نه اون سگه از تو دستور گرفته، نه کسی که بچه رو کنار کوچه رها کرده، شما بودی داره میبینی، داره کنار رد میشونی یه سگی بچه رو داره میخوره. نه دارم اصل مسئله رو میگم که آیا حفظ نفس دیگران و حفظ مال دیگران بر ما واجبه؟ اصلش. حالا این مسئله آیا ما باید تقیه کنیم برای حفظ مال دیگران؟ اگه گفتیم اصلش واجبه، دوباره بگم بحث دست بر نره. اولا در ازداد باید بگیم حفظ نفس دیگران بر ما واجبه یا نه، حفظ مال دیگران واجبه یا نه. اگه گفتیم واجبه خب بالاخره باید حفظش کن، اما گفتیم نه واجب نیست. حالا جایزه، برای این امر جایز میتونیم دروغ بگیم، میتونیم تقیه کنیم. یعنی یه کسی مثال بزنم، شما دارید با هم میرید، مالشو گذاشته اینجا، خودش رفته، پلیس میاد ضبطش کنه، مأمور گمرک حکومت ظالم نه حکومت عادل میاد ضبطش کنه، به ظلم ضبطش کنه، شما مسئولیتی نداری. آیا جایز برات بری دروغ دول بگی که این پلیس حالا این رو بکنه بره؟ دیدید چنار خیابون خیلی وقتا میگه راننده این ماشین کیه؟ شما برای اینکه جریمه نکنم میگه آقا منم، میگه آقا برد بشین برو، اما اگه بگی من نیستم میگه نیست جریمه رو میمیسه. حالا این در حکومت اسلامی نباید این کار بکنی، اما مثلا حالا اون پلیسی که اومده ظالمه، فرض بگیری. این ازش از روایاتی که اینجا خوندیم، این اموال در نمی اومد، جواز تقیه در اموال در نمی اومد. این همون بحثیست که میگم باید بحث و منقهن صبح مطرح کنیم اینجا بیاریم. یه ذرم الان هی میبینید شقوق مختلفی میشه، چون شقوقش بیشتر از اونم هست. بحث ذرم به هم ریخته است، این که ما سبب باشیم، عامل ترک باشیم، ما میتونیم انجام بدیم انجام ندیم، میتونیم جلوگیری کنیم جلوگیری نکنیم، عرفاً ما رو به نوعی برامو سببیت قائلن قائل نیستن، اما اش فرق میکنه جا خودش. خب ببینیم عبارتش، بله ظاهر اوسعیت و دائرت آمن فتحجوز، اینجا جوازه لحفظ مال غیره من اخوان المؤمنین، بل از ظاهر وجوب تقیه لعجل حفظ نفوس والاموال والاعراض. این دیگه مال خودش نیست، مال غیره. این اون چیزیست که اگر دلیل امام براش اقامه کرده بودن بحث صبحمون خیلی به دردام میخورد، اما فقط میگن ظاهر، چیزی از دلیل اقامه نمی کنه. نقطه سرخط، برگردیم به بالای بحثمون. میگن پس این نوع تقیه واجبه برای حفظ نفس خودش و دیگران، ولی و امکانت استفادت الوجوب نفسی بیازن قسم نتقیه محل تعمل، این وجوب وجوب غیریه. نوع دوم، ما تکون واجبه لنفس ها، خودش واجبه، وهی ما تکون مقابل للاضاعه فتکون به معنا تحفظ ان افشاء مذهب ان افشاء سر اهل بیت، فیظهر من کثیر من الروایات که تقیهی که ائمه درش اینقدر مبالغه کردن یهازه تقیه، این تقیه است. نفس اخفاء حق در دولت باطل واجبه و مصلحت زیشم مصلحت در او هم مصلحت سیاسی است، سیاست دینی. و اگه تقیه نبود مذهب در معرض زوال و انحراز قرار میگیره. و یدل علی هذا القسم، دلیل بر این قسم اونیست که وارد شده در تفسیر قول تعالی و یدرعون بالحسنه از سیعه، یعنی به وسیله حسنه سیعه را دفع می کنند. آیشم بله، حالا آیه رو اگه چیزم باشه بخونید، آیه قشنگیه. قال صادق در سیعه در زیل همین آیه میگه والحسنه از تقیه و سیعه الازاه، یعنی به وسیله پوشاندن پخش کردن رو شما دفع می کنید. در تفسیر ولا تستوی الحسنه ولا السیئه از امام صادق روایته که حسنه تقیه است سیئه ازائه. نشون همه رو سابق خوندیم دیگه، دوباره نکنم. فمقتضا مقابل اینها با ازائه اینه که تقیه در مقابل ازائه یعنی چی؟ به سبب اینکه تقابل شده. مقابل ازائه چیه؟ استتار کتمان. تأکیدش هم مادلت علی تقابل الکتمان والازائه و یؤکد و یؤکده اون روایاتی که کتمان رو در مقابل ازائه قرار داده. چون ممکنه کسی بالا بگه آقا تقیه در مقابل ازائه، چی میگه تقیه این کتمان؟ مؤکدشه، یعنی یعیده. روایت سلیمان ابن خالد از امام صادق که میگه یا سلیمان انکم علی دین من کتمه اعزه الله و من عزاءه اذله الله، که مقابل قرار داده. علاقه رضاله من روایاتی که ازشون ظاهر میشه که تقیه کتمان و اصرار یعنی سر نگه داشتن و خباء یعنی پوشاندن. خب یه نکته اینجا وجود داره و اون این که آیا کتمان واجبه یا ازائه حرامه. به عبارت دیگه آیا روزه واجبه یا روزه خوری حرامه؟ کدوم اصل دیگری فرعه؟ در این باره امام میگن هر دو احتمال هست، احتمال هم داره هر دوش بشه، هم کتمان واجب نفسی است هم ازائه حرام نفسی است. ثم انه من المحتمل ان يكون الواجب علينا تقیه و کتمان، لذا ازائه حرام غیریه، یعنی حرام مقدمیه، حرام بالغیره، منهی عنها للغیر. مثل اینکه الان تو زبان مردم افتاده عامیانه، آقا نماز نخونی حرامه. نه، نماز نخونی که حرام نیست، نماز واجبه. طبیعتاً للغیر نماز نخوندن حرامه. یا مثلا میگن آقا شراب نخوردن واجبه. نه خیر، شراب نخوردن واجب نیست، شراب خوردن حرامه. اما خب للغیر اسم شراب نخوردن حرام، شراب نخوردن واجب. یا اینکه محتمل اینه که بگیم ازائه محرمه ولی امر به تقیه اگر گفتن به خاطر اینکه جلو ازائه رو بگیرن، پس امر به تقیه میشه للغیر. احتمال سومی که هر دو عنوان خودشون تکلیف به رأسه باشن و ان یکون کل من العناوین متعلقا للتکلیف به رأس. اگه کسی جمود بر ظواهر ادله پیدا بکنه، خب طبیعتا سومی رو میگه، یقتضی الاخیر و این کان بعیدا. چرا؟ به خاطر اینکه این دو تا در حقیقت یک مصلحتن، یعنی یک چیزه، به خاطر یک مصلحت دو تا حکم که نمیاد که یکیش واجب. حالا فکیفکان لو ترک تقیه فرد و عطاب العمل، یا میتونه بگه لو ترک تقیه و عطیب العمل علا خلافه ها فمقتضی القواعد صحت عمله. اگه گفتیم واجب خود تقیه یا گفتیم ازائه حرامه او هی محرمه و تلکه واجبه، یا گفتیم این هم این حرامه هم او واجبه، فرقی نمیکنه. و ذالک لان الامر بالتقیه موجب نهی که نمیشه. که اول بحثمون فرق بین نهی در عبادات و اجتماع امرونه توضیح دادم، خود عنوان که مورد نهی واقع نمیشه، بلکه عنوان ملازمه که نهی داره. و کزن نهی عن الازاءه لا یوجب لعن ذالکه لعن الامر به تقیه لا یوجب نهی عن العمل، اگه به شما گفتن تقیه کن که نمیگه نماز دست بسته نخون، نماز دست باز نخون، یا نهی از ازائه که نمیگن ازائه نکن، یعنی اگه نماز دست باز خوندی حرامه. لا یوجب سرایت نهی به عنوان عمل. چرا؟ به خاطر اینکه در محل خودش در بحث زد و در بحث اجتماع نهی گفتیم لما حقق فی محله من ان الامر بالشی لا یقتضی نهی از زد را، و نهی از یک عنوان سرایت به عنوان دیگر نمی کند در بحث اجتماع نهی. و حدیث ان المبعد لا یکون لا یمکن ان یسیر مقربا، این بحث اینه که اگه چیزی حرامه پس چجور میشه باش قصد قربت کرد؟ چیزی که خدا دوست نداره چگونه میتونید باش قصد قربت کنید و به خدا نزدیک بشید؟ اونم همونجا قد فنقنا عن تحجینهی، یعنی از تضعیفش و وحنش در بحث اصول. این تمام. مرحوم شیخ اینجا تفصیلی داره که طبیعتا فردا بهش میرسیم. اگر بگیم امروز چه گفتیم که بحثمون جمع بشه، مبنای خودمونه که گفتیم، مبنای امام امینه مطلقا تقیه رو اگر شما انجام دادی که هیچ، اگه محل به تقیه نذاشتی و عملت رو انجام دادی، عملت درسته. مرحوم شیخ قبول نداره، یه نقدی داره فردا.